برای وصل و ارتباطه.
ساعت 14 و شما شنونده رادیو سبا هستید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. اما این تشکر رو ویژه بکنم از شمایی که وسط شلوغی روزمره هاتون یه جای کوچیک برای این صدا باز کردید که موقع رانندگی، موقع استراحت، موقع کار این موج رو همراه خودتون داشته باشید و دارید. شما دلیل تمام این لحظه های خوبی، پس ازتون ممنونم. ممنون که هستید، ممنون که همراه ما هستید. در ادامه دعوتتون میکنم سینما ایران رو بشنوید.
وقتی هم اهل شنیدن رادیویی،
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم.
تو چه میدانی این دل که پشت پیراهن،
و هم اهل سینما.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بود، حرفا ترانه.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدم.
پس میشی شنونده سینما ایران.
به نام خداوند دادار پاک، پدید آور آدم از آب و خاک. با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و درود خدمت همه شما خانم ها و آقایان، شنونده های گرم و صمیمی همیشگی برنامه سینما ایران. من نسرین اسنجانی با افتخار از این لحظه به مدت 30 دقیقه میزبان شما عزیزان خواهم بود در برنامه سینما ایران. خب بله دوستان، روایت امروز سینما ایران داستان تنهایی و دلدادگیه، اونم تو سنی خارج از چارچوب‌های ذهنی. به قول قدیمی‌ها تنهایی فقط برای خداونده و آدمیزاد تا آخر عمر همدم میخواد. منتها متاسفانه ما جوان‌ترها فکر میکنیم کسی که پا به دنیای میانسالی و سالمندی میذاره دیگه باید قید خیلی از مسائل رو بزنه، مسائلی که حق طبیعی حیات فردی هر انسانیه. داستان امروز ما روایت متفاوتیه از تنهایی یه پدر دلسوز و مهربون که همسرش رو 3 سال پیش از دست داده و حالا با تنهایی عجیبی قرین شده که حتی حضور هر ازگاهی از فرزندانش نمیتونه اونو جبران کنه. پس اگه مایلیم با همدیگه بریم فیلم روسری آبی رو بشنویم.
نفر بعد
نوبر کردانی
شغل شوهر؟
شوهر نکردم.
مجرد نفر بعد.
چرا نفر بعد؟ گفتم شوهر نکردم، نگفتم تنهام. خرجی 3 نفر رو میدم، خونم هم به اینجا نزدیکه، کارم هم خوب بلدم. از قدرت بپرس دیگه چه حرفیه؟
اصغر چند نفرن؟
8 نفرن آقا.
سخت نگیر، اسم همشون بنویس.
همشون رو بنویس. این دستور رئیس مهربون و محترم و خیر کارخونه روب آقای رحمانی بود، کسی که 3 سال پیش همسرش رو از دست داده و حالا تنها سرگرمی دوران میانسالیش همین کارخونه و مزارع گوجه مرتبط به اونه. اما همین جمله آقای رحمانی یه نور امید میشه برای نوبر کردانی که علاوه بر فقر متاسفانه با اعتیاد مادرش هم دست به گریبانه و مسئول تامین زندگی مادر و خواهر و برادر کوچکترش. نوبری که عزت نفس بالایی داره و به این سادگی و بدون زحمت حاضر به پذیرفتن کمک از کسی نیست.
آقا اجازه میدید من برم؟
منم ببر خونه فرو خستم.
میخواستم اینو ببرم، ولی این دختر از کردنی زرافانو سر صدا رو انداخت، اونم گوشتش نبود.
اونا کجاست؟
سر راهه، نعمت‌آباد.
همین اتفاق باعث میشه آقای رحمانی برای اولین بار با جزئیات زندگی همون دختر نسبتاً سرکش و مغرور آشنا بشه. دختری که به دلیل فقر و اثر ناچاری ناچار تو زاغه ها و اتاقک های اطراف کوره آجرپزی زندگی کنه.
نوبر اونم آوردم بگیر. با چند وقت پیش همینجا کار میکرد، باباشم تا زنده بود اینجا بود.
گفتن از دست زنش گیر کرد. زنه کارش ایراد عملیه. با کن غریبه نیست. میترسه. سلام. نوبره میخواد.
آقای رسول رحمانی که اتفاقی با گوشه ای از رنج یکی از کارکنانش آشنا شده به شدت متأثر میشه، اما اون در آستانه برگزاری مراسمی هست، یعنی مراسم سومین سال مرگ همسرش.
یه عمر توی این خونه زندگی کردم، منم هنوز سرپام و خونه داماد سال بگیرم. دست شما درد نکنه خانم.
به هر حال اینا رسم و رسومه.
نه اینا رسم و رسوم نیست، اینا آداب و اصوله. مهمونه هفت دولت رو انداختن و صد تا آدم بی نیاز و شکمسی رو دعوت کردن که نشد رسم و رسوم. چند تا خانمای فامیل دور هم جمع بشین یه فاتحه بخونیم، خرجش هم بزنیم به زخم چهار تا آدم مستحق.
آقا رسول که همیشه برای دستگیری از مستحق و مستمند آماده بود، حتی برای خیرات سالمرگ همسرش، این بار برای کمک میره سراغ یکی از ضعیفترین و در عین حال عزتمندترین کارگرش، یعنی نوبر کردانی.
همین خواهر برادر داری؟
بله.
چرا یه فکری برای دو درمون مادرت نمی کنی؟
کارش از این حرفا گذشته.
بالاخره مادرته. میخوای بفرستمش مریض خونه جایی؟
فایده ای نداره.
حقوق که نگرفتی؟
هنوز نه.
برو صندوق نصف حقوقتو بگیر، دستو برات خالی نمونه. میگم بگیر.
اگه میخواین کاری برای ما بکنیم بذارین خواهرمو با خودم بیارم. صبح که میام سر کار همش دلم پیش اونه.
برو برو قدرت بیار.
نوبر با کورسوی امیدی که از محل کار توی دلش روشن شده بود راهی خونه میشه و متاسفانه با تصویر وحشتناکی روبرو میشه.
راستشو بگو ببینم کجا گذاشتیش؟ بازشو روز دفت سر کار زبونت دراز شو. میدونی اگه خبری بشه اونا در میرن تو گیر میافتی. لازم نکرده تو دلت بر من بسوزه. تو خاطر اینقدر زهرمانی که مثل سگ میدازن جلو داری هم خودتو بدبخت میکنی همون بچه رو.
با افتادن این اتفاق نوبر تصمیم گرفت برای حمایت از خواهر کوچکترش اونو به محل کار بیاره تا مبادا اونم گرفتار معضلات فروش مواد مخدر بشه.
آهای روسری آبی.
سمت دیگه داستان آقای رحمانیه و تنهایی که گریبان لحظاتش رو گرفته و دخترانی که در پی راه چاره هستن، البته به شیوه خودشون.
ماشاءالله با این قدیش هممونو اسیر کرده. نمیشه بیاد پیش یکی از ما تک و تنها قوقو تو این خونه. اگه زیر بار میرفت که چیکار کنه؟ یه عاقل زن متدین با شخصیت پیدا کنیم و صیغه محرمیت بخونیم، هم از تنهایی در میومد هم به کاراش میرسید. اگه این یکی دو روز در هفته که شما میای بهش سر میزنی خیلی خستت کرده، نیا عزیز من نیا. اگه من مردم.
ای بابا این چه بحثیه؟
دلنگرانیای ما یه حرفه، زندگی بابا چیز دیگه است.
بله، زندگی آقا رسول چیز دیگه ای بود. تنهایی بعد از عمری زندگی عاشقانه کنار همدم و همسفر مسیر زندگی، مشکل بزرگ و در عین حال سختیه.
دارم قیق میکنم، دارم میبوزم، میرم میام، اما هیچ فایده نداره. به تو فقط میتونم بگم آدم تا دم آخر هم نفس میخواد. هیچ کس تا تنها نباشه نمیتونه بفهمه تنهایی یعنی چی.
اما طرف دیگه قصه اوضاع یهو خیلی به هم میریزه و یک شبه زندگی نوبر دچار دگرگونی عجیب و تلخی میشه که کار و نظم روزانه زندگی محقرش رو به هم میریزه.
رضا چی شده؟
و این سکوت تلخترین سکوت میشه برای نوبر. نوبری که یک تنه بار سنگین زندگی خودش و خانوادش رو به دوش کشیده، حالا متوجه دستگیری مادر و برادر نوجوانش به دلیل فروش مواد مخدر میشه و این میشه آغاز دوندگی شبانه روزی نوبر.
آقا خوبه این؟
افتخارم که میره بچه رو دلم میگیره. بچه کجاست؟ چند روز پیداش نیست.
از قصه مادره مریض شده. آخه گرفتنش. نوبرم افتاده به برادره. طفل معصوم اونم با خودشون بردن. قدرت هر روز میره سراغش.
آقا رسول که حسابی دلتنگ دخترش افتخار بود، با شنیدن این خبر حسابی متأثر شد و رفت سراغ نوبر و خواهر کوچکترش تا از احوال این دختر مظلوم و قوی خبردار بشه.
سلام.
تو چه لاغر شدی گنجیش که ملاقاتی نبودیش؟
حالش بهتر شه میبرمش.
چی گفتن؟
اون که باید بمونه، ولی ناصر رو میگم بار اولش باید تنبیه بشه.
تا بیاد تنبیه بشه وسط اون عرازل خراب شده رفته به کارش. حالا کجاست؟
کانونه.
تو مواظب سنوبر باش حالش بهتر شه.
از شنبه میام سر کار.
آقای رحمانی با دیدن پریشونی و حیرونی نوبر و سنوبر خواهر کوچیکش همه تلاشش رو میکنه تا اونها رو از این حالت در بیاره. اینجاست که برای اولین بار فکر اساسی و مهمی تو ذهن آقا رسول رحمانی شکل میگیره، یعنی فراهم کردن مقدمات ازدواج نوبر. برای اولین قدمم به اصغر آقا، در واقع دست راست خودش، تو کارخونه پیشنهاد میکنه تا با نوبر خانم ازدواج کنه. غافل از اینکه اصغر آقا مدت هاست دلباخته یه کبوتر خانمی شد که همه قدرت صداش میکنن. بالاخره قفل از زبون اصغر آقا باز میشه و آقا رسولم مثل همیشه که دست به خیره مقدمات ازدواج اونا رو فراهم میکنه و اینجاست که یه خبر خیلی خوب به نوبر خانم میرسه.
آره عباس آقا شما رو جور کرده، انشالله با زمانت خودم میارم
از بزرگی.
فکراتی کردی؟ دختر خیلی خوبیه.
میدونم آقا، خدا وکیلی دلمون براش خیلی بسوزی، ولی نمیتونم. راستش میخوام با اجازتون با قدرت یعنی کبوتر.
کبوتر خودمون؟ راست میگی؟ عالیه، زن سالاریه.
آقا گفته وقتی تو رفتی خانه اصغر آقا، خانوم نوبر خانوم بیاد برو بشینه سر جای تو توی اون خونه.
این خبر خوش با پیگیرهای آقای رحمانی تلفیق میشه و در نهایت منجر به این میشه که برادر نوجوان نوبر با وثیقه و ضمانت آزاد بشه و یکی از گره های بزرگ و کور زندگی نوبر باز بشه.
کبوتر
ها،
بگو نوبر بیاد.
نوبر جان،
نوسی
تا مدرسش وابشه میمونه بر دست اصغر آقا. تکون بخوره خودم حسابش میرسم. حال این شد؟
نه
فردا از با پیشی میکنی میرم اونجا که کبوتر بهت گفت. نمیخوام این بچه تو اومد بره.
هرچی شما بگی.
آقای رحمانی یک بار دیگه به صرافت میفته تا زمینی ازدواج نوبر رو فراهم کنه و بتونه اونو از وضعیتی که دوچارش شده نجاتش بده.
فکر کنید دختر خود من خانم اخباری، دلم میخواد یه کسی باشه که قطعشو بدونه، یه وقت خیال نکنه که یه دختر بی کسی کاریه. بله، اگر شما پسر رو پسندیدین خب قرارشو بذاریم.
و در کمال ناباوری متوجه میشه که نوبر خواستگارش رو رد کرده و وقتی میخواد علت رو از اون جویا بشه، با فرار بچگانه نوبر و جواب عجیبش از زبون کبوتر روبرو میشه.
میگه نه این نه هیچ کسی دیگه. میگم آخه دختر جان، آقا بده طوره که نمیخواد. میگه جوانی نباید تنها باشی، فردا پس فردام که مادر تو بیاد بیرون باز دوباره همون آشو همو کاسه. بالاخره یک کسی باید باشه پشت طوره بگیره. میگه مگه تا حالا چه کار کردم؟ بعد از اینش هم میکنم. میگم اگه آقا نبود زیر بال پر طوره بگیره. میگه ولا مدیونه اونم، اصلا رو حرف آقا حرف نمیخوام بزنم. اما اگر بخواد اصرار کنه، وادارم بکنه، دیگه اینجا بند نمیشه، میرم سر کار منم نمیرم. چه میدونم والا. میگه همین قدری که سایه آقا بالای سر من باشه راضیم، هیچ چیه دیگه هم نمیخوام.
بعد از این جمله انگار در وجود آقای رحمانی اتفاق عجیبی میفته که مدت هاست از گفتن اون حتی تو خلوت خودش هم واهمه داشت. پس چاره‌ای نمیبینه جز اینکه مدتی رو با خودش خلوت کنه، که البته این خلوت در نهایت منجر به اتفاق و اعتراف عجیب و سنگینی میشه.
بگو نمیخوام. بگو راحتم کن، حیثیتم، آبرو. من هم تا زندم مثل دخترهای خودم از حد نگهداری میکنم، شایدم عزیزتر از اونها. از اولم نیتم همین بود، یا گرفتار شدم یا اسیر شدم. به من بگو تو جای پدر منی. بگو یه حرفا قبیه. دلم نمیاد جیغونی که به پای من حروم کنی. من یه زندگی پنهونی، ترس رسوایی، سه سر زدن های گاه و بیگاه.
اگه راضی باشم چی؟ باید بگم نه؟
بالاخره این عشق نامتعارف اتفاق افتاد و آقای رسول رحمانی دلباخته نوبر کردانی میشه، حسی که باعث عذاب وجدان شدید آقای رحمانی میشه. اما وقتی با احساس متقابل از طرف نوبر روبرو میشه، در نهایت منجر به ازدواج این دو نفر میشه.
چقدر خوشگل شدی، دلم میخواست خودم عروسه بکنم.
به قول حضرت حافظ که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها.
آقا فضولی نباشه، چند وقتی میخواستم یه چیزی به شما بگم. راستش دیگه تو کارخونه حرف منم نمیخونن، یه حرفایی میزنن، پچ پچه هایی میکنن. روز مرگم باشه اگر بخوام بیا به روی شما رو ببینن. آقا طور خدا یه کم بیشتر مواظب باشید.
قضاوت های بیجا و حرف های اطرافیان و حساسیت خانواده روز به روز اوضاع رو برای آقای رحمانی و نوبر سختتر و سختتر میکرد.
دل واپست شدم. امروز کبوتر اومده بود میگفت خیلی سرحال نیستی، میتونی چند روز سر نزدی؟
حساب دقیقه هاشون دارم. نه نه، دختر رو بعد جوری با بیچن میشن، نمیدونم خیالاتی شدم. هر جا میرم فکر میکنم همه آرام آدم دارم آنه میپا. فردا به دیستری میزنم. چشم.
و با وجود همدمی مثل نوبر که اتفاقا نمیشد هر دم کنار همسرش باشه، کورسوی نوری تو وجود آقا رسول روشن شده بود و دلخوش بود به این رفت و آمدهای گاه و بیگاه.
خسته شدی از اینجور زندگی؟
میخوام این اون موقع کارمو بکنم، همه هم بدونن زن تو هم. این همه یادم هم. این اسقر و کبوته.
هیچی آرامش ندارم، نه خونه، نه کارخونه، نه پیش بچه هم. سر رشته کارم از دستم در رفته. کاش نیومده بودی، کاش نمیدیدمت، کاش زودتر اومده بودی خانم.
بالاخره ازدواج پنهانی آقای رحمانی و نوبر آشکار میشه و فرزندان آقا رسول با عدم درک درست از تنهایی و بی همدمی پدر با تدبیر خودسرانه دست به کاری میزنن که باعث شکستن دل پدر میشه.
آقای رحمانی، ما امشب دور هم جمع شدیم که اگر چنون که از دستمون کارم برمیاد با عنوان ادای وظیفه انجام بدیم.
در چه موردی؟
شنیدیم براتون مشکلی پیش اومده، خواستیم از زبان خودتون بشنویم چون صبیه ها خیلی نگرانه.
آقا رسول، شما در پاکی و صداقت همیشه توی فامیل زبون زد بودید، به خونه و خانوادتون وفادار بودید، چه در حیات مرحوم طلعت خانوم چه در غیاب ایشون. والا شایعاتی شنیدم درباره یه دختر قربتی نیست که گرفتاری برای شما به وجود آورده. حالا شما بفرمایید ما چه کمکی میتونیم کنیم؟
مزخرف ها چیه؟ دریوری ها چیه؟ پس شما درد نکنه فرو خانوم، باری کرمانیز خانوم محکمه را میندازید؟ تو چش مردم گفت بزنیم به باباتون؟ باباتون رو به کند داشتین؟ هر دردی داشتین؟ نمیتونستین قبل از اینکه جار بزنین همه رو خبر کنین به خود همه کی؟
وقتی فرزندان آقای رحمانی از این راه به هدف خودشون نمیرسن، دست به کار بدتری میزنن و با خشونت و رفتاری تحقیرآمیز میرن سراغ نوبر.
فقط موندم ببینمت بعد برم. بیرون میگن یه قربتی پاپتی رو چه به اینکه جای طلعت خانم زن آقا رسول بشه، ولی من که راضی بودم فقط حلال تو بمونم. گفتن اولش اینطوریه، کم کم زیر پاش میشینی که عقدت کنه، بعدم یه طول پس میندازی و همه چیشو میکشی بالا. یه کپ پول انداختن جلوم که بردار برو. گفتم من برای چیزی نیومدم که به خاطرش برم، من به خاطر کسی اومدم که خودش باید بهم بگه برو. زدن تو دهنم که حرفای گنده تر از دهنت میزنی. اونجا بود که فهمیدم فرق این که اسم آدمو جایی بنویسن یا ننویسن چی.
ظلم و شماتت ناحقی که از جانب جگرگوشه های آقای رحمانی در حق نوبر اتفاق افتاد، باعث شکست شدن غرور و سرریز شدن کاسه صبر آقا رسول رحمانی شد.
دارو ندارم عرضتون، من شما رو تخم چشمم بزرگ کردم، مثل تخم چشمم حفظتون کردم. اگه به جای پدری در حقتون دشمنی هم کرده بودم، با این کارهای شما بی حساب شدی. شما برای حفظ حیثیت خانوادگی با ترس از بی آبرویی بعد چی بی آبروی من رو بردیم. بقیه آبرو هم من اینجا میدارم و میرم. رسول رحمانی امروز مرد، این که اینجا ایستاده میخواد با نوبر کردانی یه دختر قربتی پاپتی بی کس و کار
بمونه تا بمیره.
سه دو یک کلکت.
به کلاکس این هفته خیلی خیلی خوش آمدید.
و ما بریم سراغ معرفی عوامل فیلم جذاب روسری آبی. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی رخشان بنی اعتماد در سال 1373 ساخته شد و تهیه کنندگی این کار رو مجید مدرسی بر عهده داشت. در این اثر بازیگرانی از جمله عزت‌الله انتظامی، گلاب آدینه، جمشید اسماعیل خانی، افسر اسدی، رضا فیاضی ایفای نقش کردند. موسیقی این فیلم توسط احمد پژمان ساخته شد و فیلم برداری این کار هم عزیز ساعتی بر عهده داشت و در نهایت عباس گنجوی این کار رو تدوین کردن.
خیلی ازتون ممنونم که با ما همراه بودین. در این لحظه از همگی شما عزیزان دعوت میکنم بریم به بخش ایدگاه برنامه‌مون. خب دوستان، و اینکه جوونه و جرقه اولیه ساخت این فیلم از کجا در ذهن نویسنده فیلم خطور کرده، باید خدمتتون عرض کنم که اینطور به نظر میرسه که ایشون این کار زیبا رو بر اساس موضوعات و موزلاتی از قبیل مشکلات میانسالی، عدم درک درست اطرافیان از نیازهای این دوران نوشتن و ساختن. وقتتون بخیر باشه دوستان. خیلی ممنون و سپاس از همراهی شما شنونده های گرم و صمیمی همیشگی برنامه سینما ایران. باز هم مثل روال هر پنجشنبه امروز میهمان عزیزی داریم که قرار بریم سراغ ایشون و سوالاتی رو در مورد فیلم از ایشون بپرسیم. سلام، وقت بخیر.
سلام، عرض ادب، وقت شما هم بخیر.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. خودت رو معرفی میکنی؟
خواهش میکنم، من مریم صورت حسینی هستم. کارشناسی ادبیات نمایشی دارم و منتقد سینما.
خانم حسینی، شما فیلم روسری آبی رو دیدین؟
بله، ساخته خانم بنی اعتماد.
بله درسته. و میشه نظرتون رو درباره قصه و روایت فیلم برای ما و شنونده های عزیز بگید؟
خواهش میکنم. بله، ما با یک اثر فوق عالی روبرو هستیم و روسری آبی از سینماگر مؤلفی میاد. رخشان بنی اعتماد سالها مستندسازی کرده و در مورد زنان شاغل خیلی تحقیق داشته. یکی دو مورد از فیلم‌هایی هم که ساخته مواردی بوده که در این تحقیق‌ها باشون برخورده. یکیش روسری آبیه که زنانی که حاشیه نشین هستن و خودشون بار زندگی رو به دوش میکشن میشن قهرمانان داستانش. شیوه روایتش هم یه شمایل غیر تکراری داره و کمک میکنه که مخاطب همزادپنداری کنه، ملموس باشه واسش و درکش کنه. یکی از عناصریه که حالا ایشون کلا در نوع روایت آثارش داره، حالا سایر نمونه های کارشون هم به همین ترتیبه.
درسته. و از نظر شما نقاط ضعف و قوت فیلم در چه چیزی هستش؟
نقاط قوتش که بسیار واقعا یک قدرت بازیگری بازیگر هاست که به هر حال بازیگر رو به نامی بازی کردن، مرحوم انتظامی، خانم آدینه. و اینکه خود کارگردان هم بتونه بازی رو کشه از بازیگر خیلی مهمه. این از نقاط قوتش. میتونم به اینکه یک فیلم میتونه سالها بمونه و ازش حرف بیرون بیاد و در موردش صحبت کنن از نقاط قوتش. موسیقی متن در اختیار فیلم کمک کننده فیلمه، گیریم ها و نوع فیلم برداری یا دوربینی که به هر حال استفاده شده از نقاط قوت این اثره. اما نقاط ضعف هم که نمیتونیم بگیم نداره، حتما هر اثر یک سری نقاط ضعف داره. اینکه به نظر من یکم اغراق‌آمیز بود و میتونست اون اتفاق عاشقانه‌ای که در میان سالی برای عزت الله انتظامی که رحمانی باشه در اثر میفته، یکم از بزرگ بودنش و قلوب بودنش کم کرد که باورش کنیم و بتونیم که بدونیم میشه که در این سن هم کسی عاشق شه و پای عشقش هم بمونه.
درسته، بله، بسیار عالی. و نظرتون در مورد انتخاب بازیگران چیه؟ آیا به جا بوده انتخاب بازیگران؟
بله قطعا. بذاری من در مورد نقش کبوتر که گلاب آدینه بازی کرده صحبت کنم با هاتون. نقش یه که زنی رو داره بازی میکنه که یک شمایل مردانه پیدا کرده، در این حال که بسیار هم در وجود خودش زنانه است. من یه مصاحبه میخوندم که گلاب آدینه گفته من وقتی این نقش بهم پیشنهاد شد خودم در مورد ظاهر کبوتر صحبت کردم با رفتن بنی اعتماد و گفتم که اجازه بده که هم ظاهرش زمخت باشه هم باطنش رو بیرونی زمخت نشون بده. ببینین گل، اگر توی فیلم دقت کنیم، یک فیلمیه که با جزئیات بسیار نوشته شده. اگر به فیلم دقت کنیم میبینیم که گلاب آدینه خیلی وسواسگونه نقش زنی رو بازی میکنه که مجبوره در بیرون از خانه مرد باشه و زنانگیش رو توی خونه پنهان کنه، در حالی که داره دست و پنجه نرم میکنه بین این دوتا که من وجودم دقیقا چیه. این ریزکاری هایی که توی بازی از گلاب آدینه میبینیم، یا به هر حال مرحوم انتظامی، استاد انتظامی، از هر کسی بر نمیاد. ما این روزها داریم آثار سینمایی که سعی میکنن عاشقانه باشن ولی مخاطب رو پس میزنن، در حالی که فیلم سال 73 ساخته شده و هنوز هم یک عاشقانه معروفه.
خانم حسینی از خیلی سپاسگزارم. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودین و خیلی هم استفاده کردیم. ممنون از اینکه زمان گذاشتید و شنونده های ما بسیار هم استفاده کردن. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
لطف دارین. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون و سپاس از اینکه تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردین. و این قسمت از برنامه سینما ایران با عشق و احترام تقدیم میشه به میان سالان و سالمندان عزیزی که گنجهای زندگی ما محسوب میشن. تا یه برنامه دیگه و یه سکانس طلایی دیگه از سینما ایران، همگی شما عزیزان رو به آغوش امن و پر از عشق خداوند بزرگ میسپارم. روزتون خوش. خدا نگهدار. با نام یاد خدای مهربان، عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما خانمها و آقایان شنوندگان عزیز و گرانقدر همیشگی رادیو سبا. ممنون از اینکه تا این لحظه با پخش سبا با ما همراه بودین. انشالله که امروز هم بتونیم با پخش برنامه‌های متنوع رضایت شما عزیزان رو فراهم بکنیم. لحظات خوش و دلنشینی و برای تک تک شما شنونده‌های عزیز آرزومندم و من نسرین اسنجانی به اتفاق دیگر همکارانم از این لحظه تا ساعت 22 در کنار شما دوستان خواهیم بود. خیلی سپاس از همراهیتون. در این لحظه از همگی شما عزیزان دعوت میکنم مامان پز رو شنونده باشید به مدت 25 دقیقه.